مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله سلام. خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در آیات در واقع سوره مائده بود. یه مقدار این مفاهیم در واقع ولا و ولا و این در واقع حق ولا و ولایی که بین آحاد جامعه میتونه برقرار بشه رو داشتیم یه مقدار بحث میکردیم و گفتیم که خب سوره مائده از این حیث که یه مقدار اون جنبه جامعه مسلمین و بعد تو دل خود جامعه مسلمین اونهایی که مراتبی از در واقع ایمان رو دارا هستن و بعد تقابل این جامعه مؤمنین و مسلمین با اون جبهه مقابل که مثلا اهل کتاب و یهود و نصارایی که مثلا اون موقع حالا بیشتر هم تو اطراف مدینه بودن دیگه، یعنی قضیه خارجیه است یه بخشش که بالاخره یهود و نصارایی هستن، هم اون در واقع بفرمایید مسیحیان نجران و اینا حوالی مدینه، هم اون یهودیای خیبر و اینا هنوز و بنی قریظه و اینا هنوز مثلا اطراف در واقع مدینه و تعاملاتی دارن بالاخره دیگه، معاملاتی داریم، رفت و آمدی داریم، نمیدونم بفرمایید بعضیاشون مثلا به نوعی پذیرفتن حاکمیت پیامبر رو در مدینه، بعضیشون نپذیرفتن. خلاصه این تعاملات و ارتباطاتی که در واقع اونجا شکل گرفته اونا به نحو قضیه خارجیه هم در واقع مستاق داره تو همون دوره نزول سوره مائده و اینها. تو این فضا در واقع این آیات یه صف‌بندی اجتماعی رو در واقع داره رقم میزنه دیگه، که عرض کردیم از این آیه بفرمایید 51 بیشتر تمرکز رفته روی این که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر شما تولی اونها رو داشته باشید، یعنی قبول کرده باشید ولایت اونها بر خودتون رو، در واقع شما از اونایید، هرچند بر سر ظاهر مسلمان مؤمن، اما به همون میزان که تولی اون تو دلت و تو تعاملات اجتماعیت راه پیدا کرده، تو دیگه انگار رفتی توی اون جامعه خودتو تعریف کردی. یعنی این هویت و تمایزی که ما می‌خواستیم بین دو تا جامعه در واقع برقرار بشه، اینو به هم زدیم. و از همون طریق ممکنه که بفهمید راه نفوذ به این جامعه ما شکل بگیره دیگه، درست راه نفوذ شکل بگیره، راه سلطه شکل بگیره و دیگه این مرزا به هم بخوره دیگه.
احساس میگید توی این آیه کلن مطلق ارتباط با یهود و نصارا داره از بین
میبره؟ نه آخه اینو بر اساس اون آیات دیگری که عرض کردم دیگه، اون بحث تعالی و الی کلمت سوا یا اون بحثی که بالاخره دیگری ما میشه طاغوت، دیگری ما میشه مثلا فرض کنید ولایت و شیطان و امثال اینها، اونا رو هم داریم. به خاطر همین دیگه جمعش عرض کردم اونطوری میشه که ما اون سه سطح جامعه رو داریم پیگیری میکنیم دیگه، یعنی تو سه سطح در واقع بفرمایید قرآن داره جامعه سازی میکنه و اون نگاه مثلا فرض کنید تمدنی و امتوار خودشو داره میبره جلو. یه سطح میشه همین جامعه ایمانی، یه سطح میشه جامعه اسلامی که فارغش مؤمنین و منافقین هم در واقع، حالا منافقین هم با همه درجاتش دیگه کار نداریم، و از اون طرف هم اهل کتاب و حالا موحدین عالم، حالا اهل کتاب یهود و نصارا خیلی موضوعیت نداره دیگه، کلا اونایی که تابع ادیان الهیت، تابع در واقع توحیدن. و این سه سطح رو در واقع همزمان داره جلو میبره، تنافی هم با هم نداره ظاهرا. چرا تنافی با هم دیگه نداره؟ چون گفتیم اینا رو مراتبی ببینید، یعنی حداقل امثال شهید مطهری سعی میکنه اینجوری جمع بکنن دیگه که شما با مثلا اهل کتاب تعاملات جدی میتونید داشته باشید، حتی ولا و ولا هم میتونید داشته باشید، منتها ولا و ولایی که اونجا دارید نباید به میزان اون ولا و ولا خود جامعه مسلمین یا جامعه ایمانیتون باشه. یعنی شما باید مرتبه حتی دوستی و حتی روابط مثلا فرض کنید اجتماعی یک شیعه با یک مثلا فرض کنید شیعه، حالا بحث شیعه سنی شو خیلی دور نکنیم، همون مؤمنین دیگه، که یه مؤمن با یه مؤمن دیگه یا یه مؤمن با یه مسلمان درست شد نباید کمتر یا حتی مساوی باشه با دوستی و روابط اجتماعی با یه مسیحی یا دوستی و روابط اجتماعی با یه مثلا فرض کنید چه می‌دونم یهودی مثلا یا موحدی که مثلا چه زرتشتیه مثلا از اون لایه‌رو اصلا مجوس و زرتشتی و اینا رو مثلا برگردونیم به ادیان الهی و مثلا اونا رو موحد بدونیم و این حرف. ولی با کفار که آره دیگه با کفار که دیگه صفبندی خیلی بیشتر میشه. اما خب حالا با همون کفارم ما اگر یه تجارتی که به سود خودمون باشه نمیتونیم انجام بدیم. خب چرا دیگه تجارتی که به سود امت اسلام تو با خود کافر هم میتونیم وارد تعاملات اجتماعی بشه. مشکلی نداره. اما بحث سر همین مراتبی دیدن است. و اینکه این تعاملات یا اون ولا و ولاءه نباید به یه حدی برسه که همتراز بشه با حدود اون ولا و ولایی که تو خود جامعه ایمانیتون هستش. حالا میگم امثال شهیب‌تری سعی کردم با این تشکیک حلش کنم، با این شدت و ضعف حلش کنم و اون سخیتر رو هم واقعا اسلام در واقع داره جلو ببره، یعنی تعاون و همکاری بین ادیان، تعاون و همکاری بین مسلمین و تعاون و همکاری بین شیعیان، حالا مؤمنین به تعبیر خودم.
یه مسئله که اجتماعیش ولی مقداری این تحقش
آره
مثلا اینجوری که مخصوصا این شما مثلا با کشورهای دیگه بخوای یا تعامل بشی مثلا اون اهل کتاب میگه که خب من که دیوانه نیستم، میدونم که تو مثلا ارزشی که مثلا برای اون مسلمان قدر من قائل نیستی، چرا من بخوام با تو مثلا تو یه حدی از ولا باشم، تو چه یه حدی با تعامل کنم. یعنی ها که توی حیث اجتماعی چقدر مثلا محققه، یعنی شما وقتی میای تو فضای اجتماعی یعنی دیگه یا اصلا میتونیم مجتمع کنیم
یا هست یا نیست دیگه صفر و صد
یه مقداری این میگار از این تحبیل فضای تحبیل اجتماعی خصوصا که فضای جامعه امکانش کنیم. بله مثلا افراد میتونم با هم اینجوری تعامل کنن
اما ساختارها رو چه کار کنیم؟ بله
این اصلا میکنم شاید اول اینکه انقدر رو نباید باشه مثلا یا حتی اگر هم رو باشه مثلا طرف اینقدر هژمون باشه مثلا یه جمهوری اسلامی اینقدر تو دنیا هژمون باشه که برای ارتباط گرفتن با اون حتی با
سر و دست
این مثلا بخواد ارتباط
این که مطلوب هست
داره رو هست که مثلا این روسیه تو اون تمام روسیه میدونه که بالاخره پاش بیفته ایران با تو هم مشکل داره، جمهوری اسلامی با تو هم مشکل داره،
همون که ما هم میدونیم دیگه پاش بیفته اونا با اسرائیل رابطه دارد، یعنی جفته اون خب میدونیم اینا تازه، ولی بالاخره به خاطر اون منافع مشترکی که بینمون هست همکاری اون هم میکنیم، این... مشکلی نداره که از این جهت
این بیشتر یک راهبرد سیاسی
آره آره کار راهبرد داره به قول آقا راه کنش تجه شده شد ولی ارزم چی؟ ارزم اینه که جان؟
راه کنش
آره دیگه به جای تاکتیک دیگه استراتژی رو راهبرد ترجمه می‌کنیم که خب این راه افتاده است، تاکتیک رو آقا همدان دیگه تو این سخنرانی اخیرش رو به کار نبردن گفتن راه کنیش تشو بجا تاکتیک. حالا
این مرزبندی بین ادیان الان امروزی اصلا میشه
یه خورده سخته آره چون دولت ملت ها میدونم میدونم چون دولت ملت ها اصلا بر اساس ادیان شکل نگرفته دیگه، یه جمهوری اسلامی داریم یه امارت طالبان داریم یه جمهوری پاکستان داشتیم که دیگه اولا از اسلامیتش چیزی نمونده، همین هاییم دیگه، یعنی دو سه تا کشوری که بر اساس دین حاکمیت مثلا فرسان سیاسی داریم، بقیه دنیا خود دولت ملت هاست و مثلا ربطی به بحث و ربطی به سیاست
هاست
اینا ندارن و نوعا هم که خب سکولار هم دیگه جا
مثلا تو افراد هم مثلا دینه هست برای مسیحی ها کدومشون ارزش مسیحی
نه نه حالا اینکه تقید عملی ما کم و زیاد شده این یه بحثه، یه بحث واقعا اون اعتقاده است، یعنی خود اعتقاد به توحید داره صفبندی میکنه متوجه، حالا التزام به اون توحید طبیعتا آره دیگه تو منطقه کارش خب تاثیرگذار میشه حالا، ولی اینکه حالا اینا توی حوزه سیاست و اجتماع مثلا فرض کنه دین رو کنار زدن درست شد؟ این بر نکته شما درسته که به هر حال تو صحنه سیاست و اجتماع و تو خود منطقه حکمرانیشون و توی مدلای در واقع دولت ملت‌های مدر خیلی این ادیان و اینا خب تعاملش مطرح نیست، منتها باز شما در کل میتونید اینو به عنوان یه شاخص تو روابط سیاسیتون در نظر بگیرید دیگه. ببین من نمی‌خوام بگم که شما همه تعاملات سیاست خارجیتون دست بشه به همین یه دونه رکنه، خب اما این به عنوان یک رکن، به عنوان یک جزء مهم، یه لحاظ مهم تو منطق سیاست‌گذاری شما میتونه دخیل باشه. مثلا فرض کن، مثلا فرض کن تو همین تدوین قانون اساسی خود ما خب خیلی بحث شد اون موقع دیگه که آقا اینا اصلا نگاه امتوار یعنی چی، ما بر منافع ملی بیاریم مثلا، اصلا یعنی چی مثلا شهید بشتیم زور زده که بعد تعبیر امت اسلام بیاد، باید که میتونم فرض کنید ولایت فقیه ما ولی امر مسلمین بشه. خب اینا همه بار سیاست خارجی خیلی تندی داشت، یعنی عملا میگفتن که حالا اینا میخوان حاکم کل جهان اسلام بشن دیگه. اصلا دیگری سازی که اتفاق افتاد، حالا یه دوره صدام، یه دوره مثلا عربستان و اینا، حتی یه دوره مصر، حتی یه دوره مصر اینا بابا به چالش افتادن، دقیقا سر همین بحث بود که ایران نگاه حکومتگرایانه داره و میخواد بشه امرمورای جهان اسلام، با چرا باید زیر بار بریم؟ و اونا رفتن سراغ مثلا فرض کنید یا مثلا مثل صدام و مثل چی میگم جریان های مصری و اینا، رفتن سراغ ناسیونالیست عربی و اینا، درست شد؟ عربستان هم رفت که این قرار بشه حکومت دینی بردار بشه، خب من که زودتر از این حکومت دینی زدم که وهابیت و آل سعود اینا بوده، خب ما که قدمتمون از ایران تو حکومت دینی که خب جلوتره، ما 60-70 سال قبل از انقلاب ما حکومت اسلامی زده بودیم دیگه، تازه جمهوری عمومی هم نداشت، حکومت بود، شما جمهوری عمومی هم وردی خزش کردید رفت با قشنگ خواستیم برگردیم به اون سلف ساله اگر پیامبر باشه و حاکمیتش دیگه نه جمهوریت نه مردم نه کشکی نه فلانی. خب حالا دیگه از یه جهت حتی اعتبار دینی بودنشون از ما هم غلیظتر بود، ما یه خورده غربی مال هم شده بودیم تقریبا، درست شد؟ حالا بس چیه؟ بس هم اینه که اما با این حال، با این حال البته باید تجربه زیسته رو حتما عینی تر مطالعه کنیم. ما فعلا تئوریک نظریشو دارم بحث بکنم، ولی شما میتونید بگید واقعا این عمومتگرایی تو قانون اساسی آفاتش و مثلا مصالحش چیا بود؟ بخیر سود زیان میسنجیم دیگه، مصالحش بیشتر بود، آفاتش بیشتر بود، اینا رو راه داره تو فضای تجربی و فضای مثلا تجربه زیسته آدم بره اینا رو مفصل تحلیل کنه و اینا. خب اجراهای تندی رسید دیگه، یه تی ان تی زدیم بردی بر عربستان مثلا، این مهدی هاشمی و بلایلا از این چیز بود دیگه، مهدی هاشمی مسئوله در واقع نهضت‌های جهان اسلام سپاه بود،
برداشتن رفتن سوریه،
مثل مهدی هاشمی منتظرینا بود دیگه داستان، که اصلا کلن بار زدن تی ام تی و عواد منفجره و اینا بردن بر عربستان انقلاب را بندازن، به این حرفایی که دیگه لو رفت و تا چند سال مثلا روابط ما با عربستان تیره و تار شد.
خدا بیامرز شاه اکبر دوستش
داره. آره این تندروی ها یه چیز خیلی عجیب. حالا بگذریم. بعد میخوام بگم آره مصادیق بدی داشته. یعنی مصادیق بدی توی این تعاملات ما داشتیم مثلا. اما خب مشکل همین تلقی غلط ماجرا بود دیگه. یعنی اون تلقیشون این بود که ما واقعا باید مبارزات مسلحانه رو ببریم تو جهان اسلام توسعه بدیم. ما تو خود انقلاب خودمون مبارزات مسلحانه قبول نداشتیم. یعنی عقلانیت انقلاب حالا با من تو امام تبلور داشت دیگه، حالا شاگرده که همه دوست داشت دلیه این رو ترکشی بزن بزنچه چونش رو چهبول هم بودن بخره حال میداد روی، ولی امام خب محکم وایستاد دیگه، امام محکم وایستاد که اصلا هم حرکت مسلحانه داشت، حتی امام نسبت به نواب هم بدبین بود، خیلی دیگه دارم تندترش میکنم، حتی امام نسبت به حرکت فداییان اسلام بدبین بود، اما بله راضی هم نبود که شاه اینا رو اعدام کنه، به خاطر همین سر اعدامش با آقای بروجردی در افتاد که تو میتونستی جلو اعدام اینا رو بگیری نگرفتی، البته خدایش آقای بروجردی هم فکر نمیکرد شاه اینا رو اعدام میکنه، واقعا آقای بروجردی هم تحلیلش این بود که شاه اعدام نمیتونه بکنه اینا رو میترسه، ولی شاه که اعدام کرد امام خلاصه چیز شد دیگه، زبونش مثلا باز شد که با بروجردی درست کرد دیدی و میگم آقا ورود کن تو ورود میکردی مانع اعدامه اینا شد. خب هرچند تندروی های اونا رو امام قبول نداشت، واقعا تندروی داشتن، حالا هم تندروی توی حرکت های مسلحانه شون درست شد، هم تندروی توی نفی مرجعیت های بروجردی، به شدت در برابر مرجعیت های بروجردی اینا چیز داشتن دیگه، اقدام داشتن، دعوایی که تو فیضیه شد و شما کشی که تو فیضیه شد و زد و خوردی که اونجا شده اینا. حالا امام با کلیت حرکت نواب حالا شخص نواب امام دوست داشته حرکت فداییان رو دارم میگم، چون حرکت فداییان لزوماً مال شخص نواب نیست. یکی دو تا تندرو شدیدتر از نواب تو تیمشون بوده که نواب اونا رو نمیتونست کنترل کنه. نجه چطور شد؟ حالا بگذاریم. بعد ارزم چی بود؟ کجا رفته بود؟ ارزم این بود که اون نگاه امتگرایانه قانون اساسی تلقی های بدی ازش شد. اون تلقی های بد خب مصادیق بدی هم ایجاد کرد که ما بعدش دیگه کلن دوچار یه فروبست امتگرایی شدیم دیگه. یه چطور شد؟ یعنی بعد از جنگ اولا دیگه امت رو فقط در حد مثلا چهار تا سخنرانی رهبری داریم دیگه. یعنی تو ساختار و تو تشکیلات عقلانیت ساختاری انقلاب انگار دیگه از امتگرایی اونا همه رفته، فقط رهبری تو سخنرانی ها هر روز داره وحدت امت، نمیدونم جهان اسلام، ملت‌های اسلامی، ولو اینکه دولت‌هاشون همراهی نکنن باید یه حرکتی بذارن، اینا رو فقط این تو سخنرانی‌ها داریم. و البته حمایت‌هامون از جریان فلسطین، حمایت‌هامون از جریان مثلا حزب الله، اینجوری دیگه در این حد فقط. ولی اینکه بیاد این تبدیل بشه به یه عقلانیت، همین نکته‌ای که جوهری درستی دارم میگم که ما اینا اگر فکر می‌کردیم از دل همین نگاه امتگرایانه واقعاً یه تشکیلات، یه ساختار با عقلانیتی ها و اینو ساختارسازی هم زیاد کرده، این را ما پوچ مرستاقای ایمیش رو بگیم برده بد میشه. ولی خب الان مثلا ما فرض کنیم همین مجموعه تقریب، درست شد؟ مجموعه جهانی اهل بیت، یا همین بحث مثلا فرض کنیم تقریب مظاهر. خب اینه ساختاره جدی بود که رهبری همون اوائل رهبری خودشون هم به وجود آوردن دیگه، یعنی هم حکم تقریب هم حکم مجمع جهانی اهل بیت، اما اول رهبری آغاز 70-71 اینا آقا تشکیلاتشو ساخت. خب اما متاسفانه میگم چون این عقلانیت ساختاری رو درست از آب گل در نیورده بودیم، حالا خود این ساختارها شدن بخشی از مشکل، خود همین تشکیلات ها شدن بخشی از مشکل. الان تقریب مظاهر، من پارسال بودجهشو نگاه میکردم، بودجه 400شو، حالا بودجه فرهنگی طبیعتاً دیگه، کل بودجه فرهنگی بودجه مصوب نه بودجه محقق، بودجه مصوب اگه اشتباه نکنم 1400 5% کل بودجه است. به کل بودجه فرهنگ 5% 100% بودجه ماست مصوبش. فکرم کمتر 4% خب؟ حالا این 5% مصوب خودشون میگن اگر 2.5-3% محقق بشه ما باید کلامون رو بندازیم هم، یعنی بودجه اختصاص داده شده زیر 2% نوعاً. خب حالا این مال کل فرهنگ داستان شدی به خاطر خودتون. خب ولی حالا از اون بودجه که بالاخره کل بودجه داشت درصدش هیچی نیست به تقریب مثلا یه بودجه اختصاص داده شده، عددش در یادم نیست، اما نکته هم اینجاست 90% دقت کنید 90% بودجه مجلس این تقریب مظاهر اسلامی 90% باید به گفتمان سازی تقریب در جهان اسلام اختصاص پیدا کنه، 10% فقط کار تشکیلات خودشون و نمیدونم حقوق و مزایاشون و دیگه بفرمایید بعضی کارهای پژوهشی و کارهای تألیفی و ایناست، 90% باید به گفتمان سازی تقریب اختصاص پیدا کنه. شما چیزی دیدید اصلا؟ یعنی از گفتمان سازی تقریب در طول مثلا یک سال چی تا حالا دیدید مثلا که بگید این داره گفتمان سازی میکنه تقریب مظاهر اسلامی؟ حالا تو خود ایران خودم فضل از اینکه تو جهان اسلام کجا شما رفتیم گفتمان سازی کردیم مثلا، خب تهش شده سوری هر چه میدونم 2-3 سال یه بار، اونم اگه کرونا بذاره بودم شرایط اساسی کرونی اجازه بده و فلان یه حرفا کل بین المللش عرض میکنم و بعد این مثلا یه مجمع سالانه ای 2 سالانه ای 4 سالانه ای برگزار بشود یا نشود، تازه اونم که برگزار میشه هیچکی نمیاد، به زور از قوم و تهران طلبه‌هامون رو پر می‌کنیم اون رو که همارش شکیل بشه و آدم هست خلاصه تو همارش رو یه هست. از اون شاخص‌های بزرگ امسال که دیگه الان گفتن سال بعد کرونا حتما میاد، دعوت رسمی کردیم مثلا فلان، همه پولش هم خودمون میدیم، یعنی کل هزینه رفت آمد بخور بخواب تفریح اصفهان مشهد اینا همه رو خودمون میدیم، با اینکه پولاشون هم میدیم نمیاد. این گفتمانسازی تقریبه دیگه، یعنی گفتمانسازی تقریبه تو نتیجهش شده که نمیاد تو مجموعه سالانه شرکت کنه. نیست عرض می‌کنم مثلا یه جای خود این تشکیلات ها خود همین ساختارا شدن بخشی از مشکل که جلوی حرکت های مردمی توی اون اثر هم میگیرن، میگن ما تو کفلیم دیگه، بیا با ما کار کن، بیا زیر نظر ما کار کن. این بعد وقت خودجوش میخواد یه حرکتی هم بزنه، چون مثلا روابط خارجی حساس هم هست، یه خورده امنیتی، یه خورده حساس، یه خورده ممکنه اعتماد نکنن، بری گند بزنی فلان، اینا همش درسته، همش معقوله، خب اما جلوی اونا رو هم میگیره که من متکفلم، خودش هم هیچ کاری نمیکنه. این بدبختی اینجاست. متوجه؟ حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که ببین ما تو ساختار سازی و تو نقلانیت ساختاری ماجرا واقعا کار نکردیم. بله یه امتگرایی تو قانون اساسی ما هست که تو ادبیات امام به شدت بسط و تفصیل داره، با ملیتگرایی و دیدن چی بود؟ شعوبن و قبائل و فلان اینا هیچ مشکلی نداره، قابل جمع واقعا تو تئوری رو کاغذ. خب این نگاه امتگرایی با این نگاه خلاصه اون ملیگرایی و دولت ها و ملت ها رو به رسمیت شناختن اینا تو کاغذ هیچ مشکلی نداره. خب اما اینا تو تحقق چجوری میشه محققش کرد؟ اصلا نرفتیم به سمتش که بعد ببینیم اون عقلانیت ساختاریش چجوری میشه که. باید یه ورودی بکنید ده تا آزمون خطا بالا پایین، درست شد؟ بعدش به اون ساختاره برسه دیگه. ما اصلا به اون ساختاره حرکت نکردیم آخه با تذبت اون چیز. درست شد؟ برابطه نمونه های اون برم درست درمون مطالعه نکردیم. که مثلا فرض کنیم این ناسیونالیست عربی دوره مثلا خیلی گرفته بود. خب اونا چی کار میکردن که گرفته بود؟ اتحادیه اروپا همه ملت های اروپایی رو زد تعطیل کرد. چی کار کرد که گرفت اتحادیه اروپا؟ حالا تجربه موفق یا ناموفق، حالا خودشون دارن یکی یکی میان بیرون، ظاهرا خیلی هم موفقیت آمیز نبود تو برآیند مثلا 20 و چند سالش. خب اما بالاخره تو اون دوره 20 ساله که تونستن یه حرکتی بزنن دقیقاً چی شد؟ منظور اینا رو که نرفتیم درستای بررسی کنیم. امکان یه اولین ساختاری کار واقعا مشکل داره. حالا این تو خود جهان اسلامش مشکل داره، چه برسه به قول آقای بتیان توی اهل کتاب و ادیان و مثلا فرض کنید جریان دیگه. الان میگم درس کردم اون روز یهودیت داره روی دین حنیف ابراهیم کار میکنه و یه رو قرآن و قبضه که ما کار کنیم اولا دارن کار میکنن، بعد اون معلومه چقدر داره کار میکنه، اون میخواد زیونیسته و اشروعیت پیدا کنن. خب ولی خب ادبیات قرآنی خودمون خودمون میگرفتیم دستمون و اینکه در واقع آخرش از ابراهیم مسلمون بود چون ان الدین عند الله الاسلام، وحدت ادیان ما شعارشو میدادیم، خب خیلی وضعیتش برای ما بیشتر میشد دیگه، تا اینکه مثلا الان چه میدونم بحرین بشه مثلا سردمدار ابراهیم حنیف. خنددار دیگه، حکومت جائر مستبد 5 سال اونجا تمام انقلابی ها مبارزان شیعی که اکثریت مطلق اون کشور شیعی هند و همه شو تو زندان و تو اعدام و قتل و کشتار و فلانی حرفا، اون وقت این واسه شده ابراهیم حنیف رو نمیدونم مشروعیت بخش رو مثلا جریان صهیونیست‌ها و فلان. حالا این که عقلانیت ساختاریش واقعا جای تعامل داره، جای کار داره، اینو میفهمم، اما رو کاغذ حداقل تو لایه تئوریکش خانش ما از امت اسلام در کنار حفظ دولت‌ها و حفظ ملت‌ها درست شد منطق داره، رو کاغذ قابل دفاع.
کاغذ یعنی ممکنه
چیز باشه؟ نه میخوام بگم رو اجرا لوازمش رو ندیدی. من
نظری حله،
نظری حله، قابل دفاعه، تئوری قابل دفاعه. خب اما اینکه تو اجرا واقعا چقدر میشه ملت‌گرا بود، چقدر میشه امت‌گرا بود، چقدر میشه مثلا فرض کن توحیدگرا بود، چقدر اسلام‌گرا بود، اینا رو واقعا یعنی تو تجربه عینی، تجربه زیسته باید بالا پایین کنیم دیگه، درست؟ یا حداقل اون خطکشش مشخص بشه، تا کجا ملی‌گرایی، تا کجا اسلام‌گرایی، تا کجا فلان.
نشتر
از ناظر موضوع هم از هیچ وقت تبدیل به چارچوب های چرا؟ حتی میشه چارچوب های کلی هم نه شاید با هم چارچوب های کلی هم بتونیم برسیم. حالا از دو جهت دیگه، هم میتونی همین نظریه رو بست بدی بری جلوتر، ممکنه به چارچوب های برسی، هم ممکنه اونجا از مقام عمل و تجربه و آزمون و خطا بیا یه سری اصول، یه سری ثوابت و باید تعاقبات که این دوتا باید با هم تکمیل بعد مچ بشه دیگه. یعنی هم پیشینی نظری تو باید امتداد بدی، هم پسینی باید اون تجربه زیستهات رو برداری به یه اصول و قواعد کلی، به یه مدل‌های عینی تبدیل کنی و این دوتا باید با هم در واقع مچ بشه و شکل بگیره دیگه. مثلا این صحبتی دارم و بریم توی اول سالگرد انقلاب مصر، اولی سالگرد انقلاب مصر سال 91 میشه دیگه، درسته؟ 22 بهمن 91 دیگه، ها؟ چون اسم ما 22 بهمن شد، ما رو رامده 21 بهمن شد، 21 بهمن پیروز شد انقلابشون. بعد آقا یه سخنرانی قبل از پیروزی انقلابشون داره، نماز جمعه قبل از پیروزی انقلاب مصر آقا یه خطبه عربی در مورد مصر صحبت کرد قبل از پیروزی انقلاب بود و موقع اواخر بود که موجب گفتن ارتش باید به مردم به پیوندد و ارتش شأن خودشون رو خراب نکنه و فلانی حرف، اون توصیه بیشتر به ارتش بالا قبل از پیروزی بود. یه سخنرانی هم سال بعدش سر سالگرد انقلاب مصر داشتن سال 91، بعد اونم هم ایام 22 بهمن 91 اینا بود تقریبا نگشتن. اونجا یه خطبه دومی رو یه نیم ساعتی ایشون شاید کمتر استندر اینا عربی، خطبه دوم عربی هست آقا، خطاب به انقلاب مصر و کل جریان بیداری اسلام اونجا هست آقا، دقیقا همین منطق رو توضیح دادن. گفتن الان من این صحبت دیگه میکنم، فردا میگن ارید در نمیدونم اصدار ولایت الفقیه، ارید در اصدار جمهوریت الاسلام میگه الان کل عوالم الاسلامی ها بلایی. نه اصلا کلا، ما اصلا قصدمون نه حکومت بلد فقیه رو میخوایم توسعه بدیم، نه جمهوری اسلامی رو میخوایم توسعه بدیم، اصلا حرفمون نیست. ما فقط به عنوان یه ملت یه تجربه، اون موقع چند سال بود، یه تجربه 40 ساله داریم، درست شد؟ این تجربه مثلا 38 سالمون رو نزدیک 40 سالمون رو می‌خوایم منتقل کنیم به شما، درست شد؟ که اونجا تمام تمرکزش سر دو تا جمله بود، یکی اینکه با آمریکا دل نبندیم، آمریکا بدبخت بود می‌کنه، کاغر نمی‌شد با آمریکا دل بستن خوردن زمین. دومش چی شد؟ دومش این بود که کل اون ایده و الگوهای غربی که براتون ساخته میشه، دوگانه هایی که غرب نوعاً این دوگانه ها کاذبه و میشه فرض سوم درست کرد بهش. بعد اونجا مثاله خیلی قشنگی زده، خیلی هم جالبه، اون مثاله رو حتما روش کار کنید، حتما روش کار کنید. یه 7-8 تا مثال قشنگ از این دوگانه ها زدن. مثلا گفتم بین فرض کنید مثلا فاشیسم و مثلا چیز بفرمایید از این ور مثلا اراده امت، بین فاشیسم و اراده امت دوگانه درست میکنه، در که اصلا اینجوری نیست، راحت میشه فرض بگیرید بین لیبرالیسم و کاپیتالیسم دوگانه، بین لیبرالیسم و بفرمایید سوسیالیسم و کمونیسم دوگانه درست میکنه، بین نمیدونم فرض بفرمایید ذهن و عین دوگانه درست میکنه. مثالای خوبی زدن انصافا، عملگرایی و مثلا فرض کنید واقع گرایی رو دوگانه درست میکنه. چند تا دوگانه خوب اونجا مثال زدن، اون کار ندارن. و توصیه شد این بود که ما تو تجربه انقلاب اسلامی هر جا از این دوگانه عبور کردیم موفق عمل کردیم، هر جا تو این دوگانه موندیم رکود پیدا کردیم، جلو نرفت کار. و تو آمریکا هم دوباره همینجور، هر وقت دل بستیم با آمریکا جلو نرفت، هر وقت جلو آمریکا وایستادیم جلو رفتیم. بگه که چطور شد؟ حالا اون سخنرانی رو ببینید، نکته چی بود؟ نکته این بود که اونجا دقیقاً ایشون نگاه امتگرایانه جهان اسلامو داره، در این حال هم نمیخواد نسخه ایرانی جمهوری اسلامی رو به عنوان نسخه معیار، نسخه تراز حالا از ادبیات ها زیاد استفاده کنه. اون نسخه معیار یا نسخه تراز مثلا فرض کنید اسلامیت، اینو میخواد برای کل جهان اسلام مثلا حقنه کنه و مثلا بگه اینه فقط دیگه، بقیه‌تون تا به اینجا نرسیدید دیگه آدم نیست. نه اینجوری نمیبینه با الان من کارا تو اون بحث اروپا اسلام ایرانی پیشرفت مفصل خودشون توضیح داده که این ایرانیت اینجا موضوع داره، موضوعیت داره. مثلا ممکنه الگو اسلامی عراقی پیشرفت کلا یه جور دیگه بشه، ممکنه الگو اسلامی افغانی پیشرفت کلا یه جور دیگه بشه، بالاخره بومزیسته دیگه، خود جغرافیاش موثر لامصه، آب و هواش موثر لامصه، همه چیش موثر دیگه، تو نمیتونی نفیش بکنی.
تأثیر مکان
زمان در آره دیگه، یه بخش واقعا محبوب از مکان زمان امام برمیاد، اسلام از زمان برمیاد. خب ولی عرض اینه که آره این نگاه امتگرایانه تو امت اسلامی با اون نگاه مثلا ملی گرایانه توی ایران، با اون نگاه مثلا شیعی گرایانه که ما رو متهم می‌کردن به اون هلال شیعی و فلانی حرفا، خب و با اون نگاه مثلا وحدت متعالیه همه ادیان، درست شد؟ اینا رو حساب تئوریک و نظری ماجرا با هم ناسازگار نیست، با هم طرفی و تضاد نداره اگر این مراتب تشکیکیش رو لحاظ بکنیم. متعرض کردم دیگه، اینا واقعا تئوریکه، یعنی رو کاغذ، درست شد؟ التزام عملیش، ساختارسازیش، چه بدونم تجربه زیستش، اینا همش مهمه، باید در واقع روش کار بشه و صورت بندی بشه دیگه. حالا خیلی دور شدیم از وقت، بخشید. عرضم این بود که توی این آیات، از این آیه در واقع شریفه 51 که یا ایال زنا ولت تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، دیگه این بحث بلاغا ولت ها کنه شروع میشه تا میاد جلوتر به این آیه 54 که میرسه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون و یحبون عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، ادامه پیدا میکنه که اینجا اون محبت الهی و ولایت الله در واقع پررنگ میشه، یحبهم و یحبون، درست شد؟ حالا اون بحث تقدم یحبهم هم که نکته در واقع برهان صدیقینی ماجراست و اون واقعیت مطلقه ماجراست، و بعد از اون ولایت الله میاد پایین، میگه چی؟ میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که دیگه آیه در واقع چی میگن؟ ولایت و آیه در واقع بخشش خاتم، دیگه خاتم بخشی حضرت امیر اینجا اومده. و جالبه دیگه اون سگانه رو قشنگ داره میاره دیگه، الله، رسول و حالا اول الامر. حالا اول الامر اینجا مستاقش از تعمیر طبیعتا دیگه، که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اینم باز خیلی عجیبه که این شبکه ولایت ها رو اگر از ولایت الله و رسول و اول الامر داشته باشیم و تبعیت بکنیم حل، و این بست پیدا کنه حتی تو روابط اجتماعی پایین دست خودمون، همون شبیه که ولایت بست پیدا کنه تا این پایین دست خودمون، فهمیدن که آره فإن حزب الله هم الغالبون، که نه این میشه حزب الله و حزب الله هم که همیشه غالبه دیگه. این غلبه هم عرض کردم چه بکشیم چه شهید بشیم دیگه، و همون منطق نصرت الهی و غلبه الهی و این. و بعد دوباره باز تو آیه 57 دوباره روی این تاکید شده که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اونایی که دین شما رو در واقع بفرمایید به مسخره گرفتند و لعب میدونن و بازیچه میدونن و اینها رو، چه از اهل کتابی که دین شما رو ارزش برش قائل نیستن، چه کفاری که به دین شما ارزش براتون قائل نیستن، اینها رو دوباره لا تتخذوا اولیا، اینا رو ولی خودتون قرار ندید. حالا عرض کردم این ولی طبیعتاً اون سلطه رو داره میگه، اون سرپرستی رو داره میگه، ولی ریشه این سرپرستی و سلطه برمیگرده و همون ولا و محبت درونیه، درست شد؟ و اون خورنش و ازله بودنی که ما در برابر اونا پیدا میکنیم، بله اگه ما اعزه باشیم در برابر او، او خب بیجا میکنه بیاد بفهمید ولی ما بشه، سرپرست ما بشه، مسلط بر ما بشه دیگه، ما خودمون راه رو باز میکنیم که او میاد ولی ما بشه، درست شد؟ پس لا تتخذوا این شرایط رو اولیا و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین.
ولی باز یه درجه پایین‌تر رو ببینیم
بله 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 یاد کنه اینا دیگه کنه تو جبهه کفار هم انگار دیگه، یعنی اون اهل کتابی که دین شما رو و خدا پیغمبر شما رو به سخره گرفته، درست شد؟ اینا عملا دیگه ملحق میشن به اون بحث کفار. بله بله دوباره میشه تشکیک داشت.
ریشش
هم
باید بزنید، هم خود ولایت و هم حتی ولایی
که بله بله همون ولایی که منشأ این ولایت هست. یاد این
در مقام توضیح این تأثیر اجتماعی
بود. بله بله اخبار
وقتی این شاید اهل کتاب مثلا به صفر گرفتن اینا فرق دارم اون یک بسیار گرفتن، و اگه در ادامه بخونم این تعریفی برای حق و باطل تو این فضا تو این لایه داشته باشیم که گرفتار اون تعریف صرفا اعتقادیش نشیم یا امتداد سیاسی هم بشه مثلا جلیل نمیدونم مهم اسبا شاید مثلا برای اینکه این اتفاق نیفته بخوایم این تعریف بکنیم بر اساس نفع و ضرر درسته یا یعنی حق در مقامش یعنی باطل کسی که داره به ضرر تو کار میکنه حالا به ضرر تو این تو چی هستی و کی هستی این صرفا قدرت سیاسی ته این قدرت نرم اجتماعی تا همه چی هست قدرت برای تبلیغ و هدایت انسان آیا این درسته این فاز نفع داره
ببین نفع و ضررش رو جداگانه باید یه خورده بحث بکنیم چشم اگر جلوتر بریم سر این منافع و نسبتش با خودمون حقیقته بسیاری ما چقدر باید رو حقیقتگرائی و واقعگرائی پر رنگ بشه داستانمون و چقدر باید همین منافع ملی و منافع مثلا فرسان عموم جامعه اسلامی و اینا چقدر باید پر رنگ بشه و اگر یه جایی اینا تضاهم کرد تو تضاهم ها بیشتر خودش ثمرش رو نشون میده دیگه این تو تضاهم ها شما میتونید حقیقت رو کنار بگذارید منافع رو بگیرید سعی چه دو شد؟ این یه خورده
اصلا با این نفت و حقیقت تضاهمی داره
نسبتی داره نسبتی حتما داره بحث اینه که تضاهمی میتونه داشته باشه یا نمیگه به نظر میشه که داره دیگه به نظر میشه یه جاهای منافع ما تو پوشیدن حقیقت و پوشونده بودن حقیقت درست شد ولی نکته اینجاست که حالا تو اونجا به اون حقیقت مکلفیم یا به این منفعت مکلفیم تو تضاهمه این مقدار واقعا راحتی نمیشه گفت مسادیشش رو اینها ولی چشم شاره جلوتر اگه برسیم اینا یه جایی بحث میکنیم شاید تو اون بحثای حکمرانیمون جدیتر بحثش کنیم تو اون حکمرانیه و احتمالا اونجا مفصلتر باید چون رو خود قانون اساسی باید تمرکز کنیم تو اون بحث حکمرانی بعد ادبیات قانون اساسی دقیقاً این بحث منافع ملی و اون بحث امتگرایی و اون بحث بفهمید حقیقت و اعتقاد به مثلا نظام توحیدی و اینا سه تاش هم هست تو قانون اساسی یعنی شما هم جمهوری اسلامی رو مکلف کردید به رعایت نظام توحیدی هم مکلف کردید به رعایت مصالح عموم مسلمین و نگاه امتگرایانه هم مکلفش کردید به بفهمید منافع ملی دولت ملت خودتون متوجه نسبت اینا میگم تو کاغذ خیلی خوشگله تو کاغذ تو مشروع مذاکرات خیلی قشنگ بحث کردن انصافا هم از همینا دارن در میارن یعنی خدا وکیلی از آیات قرآن دارن در میارن خب ولی اینکه حالا تو اجرا دقیقا چی کار باید بکنه بله حاکم چی کار باید بکنه بله مثلا وزیر رو بله رئیس جمهور رو اینا این اصلا شفاف نیست اصلا شفاف نیست وقتی من اونجا تو جلسه حکمرانی گفتم ما اصلا ما قبل فقه حکمرانی ما فقط فقه حکومت داریم تمام کتابایی که به عنوان نظام فقه حکومتی گذاشتن آقای فقه حکومت است روش اساس حکومت یا قایر رو گذاشتن با این ولایت الامر آیه مظاهری رو گذاشتن اینا همش اثبات ولایت فقیه خب باشه آقا ولایت فقیه قبول اثبات شد تازه اولا تو قصد کتاب ولایت فقیه اثبات بگیری خب کتاب امام که بهتر از این نبود تو چه حداقل جمهوریتی از توش در میاد چه کسی جمهوریت هم نداره که حالا بدش کتاب امامو نذاشتی رفتید مقررهای بعدی دست دو دست سه رو گذاشتی باز هم دمت گرم تو این با کجا آباد و حوزه باز خودش غنیمته دمتون گرم خب ولی چرا چی گذاشتی نظام حکمرانی این الان تو کجای دلم بذارم خب واقعا ما قبل حکمرانی خب تو اصل ولایت فقیه گیری من فعلا خب حالا ما بیشتر اونجا بحثمون سر این بعدشه حالا اگه به نظر قبول کردیم حالا مدل تحقق و مدل در واقع اون منطق حکمرانی این الان صورت مسئله این عنوان نظام حکمرانیه خب از اونجا تنها منبع جدی که داریم خود قانون اساسیه و مشروع مذاکرات پس پشتش دیگه حالا مشروع مذاکرات بیشتر استقلالی‌تر و مثلا اختلافات و نظرات و جریان‌های مختلف پوشش میده قانون اساسی هم که انصافا خروجی مو عقلانیت هست دیگه یعنی عقلانیت انباشته اونجا هست از توش این قانون اساسی در اومد تو قانون اساسی هم انصافا واقعا ظرفیتش بالاست و میگم اینا همه نکات مثبت یکی توشه اما این الان واقعا تو منطقه اجرا چجوری باید اجراش کرد تو تضاهماش دقیقا چی کار باید کرد اینا نیست اصلا کسی هم بحث نکرده یعنی ما تو این 40 سال به جای درگیشیم اصل ولایت فقیه رو بحث کنیم و بعد نذاریم اونایی که مخالفن بحث کنن و خلاص اینا به جاش بعد اینا رو ادامه میدادیم ادامه ندادیم دیگه منطقه حکمرانی نداریم کار آمدیش هم اونجوری محل تردید و شک عالی داره قرار میگیره کم کم
چی رو مراجعه
همین کارآمدیش هم داره کم کم مورد شک و تردیدش رو قرار میگیره، به خاطر اینکه بریدن اصلش خسته شدن که اصلا اشتباه کردی به فلان کردی، یا تای تایش مثلا میگه نه این چه 50 سال زود انقلاب کرد. اینا سرخوردگی از این بریدن است که حالا بگذاریم ببخشید. خلاص این آیات بعدی رو دیگه من فردا تکرارش نکنم دیگه، اینا دیگه بریم جلوتر. بعد قشنگ اون دوگانه ابد طاغوت رو آوردن در قشنگ این ولایته، و بعد جلوتر تو آیه 60 و اینا دقیقا میره سمت اون بحث در واقع طاغوت، تا برسیم به اون آیه بفرمایید 63 که بیشتر تمام بحث اون سر این آیه 63 است که لولا ینها هم ربانیون و الاحبار عن قوله بالاس و اکل امول صد لبئس ما کانوا یصنعون. این لولا ینها هم ربانیون و الاحبار دقیقا نهی از منکر نخبگان و خواص و علمای دین اهل کتاب گذشته رو داره میگه، و جالب اینه که به همین لولا ینها هم ربانیون از تعمیر و از سید الشهدا تو اون خطبه مشهور به خطبه منا استناد کردن به همین آیه، هم از تعمیر، چون میدونی خطبه مضمونش تو نهج البلاغه هم هست، مضمون خطبه منا سید الشهدا یه بخشیش البته کاملش نه، یه بخشیش تو نهج البلاغه سید رضی هم نقل شده. حالا اگه دسترسی پیدا کنیم اون تمام اون خطبه امیرالمومنین رو به دست بتونیم بیاریم، فکر کنم که تو نهج البلاغه پیدا کردن اصل خطبهش، اون وقت میتونیم نسبتش رو با خطبه منا سید الشهدا بسنجیم، درست شد؟ ولی حالا به هر حال هر دو، هم خطبه سید الشهدا هم خطبه از تعمیر، استنادشون به توبیخ علما و خواص جامعه دوره یزید و دوره خلاص خود حکومت امیرالمومنین که اینا گراش پیدا کردن به معاویه در برابر اوناست. خب اونجا استنادشون به اینه که لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار عن قوله بالاس و اکلهم الصد لبئسما کانوا یصنعون. اون وقت نسبت این احبار و ربانیون با اون جریان ولایت الله و رسول و امیرالمومنین و اول الامر دقیقاً چی میشه؟ گرفته دوشو؟ یعنی امتداد اون ولایته میاد میرسه به، حالا به تعبیر هسته ما، به ولایت فقیه با همین آیه که لولاین هام و ربانیون درسته، و بعد با استناد به اون خطبه منای سید و شهده که مجار الامور علاس یا به مجار الامور به ید العلماء بالله یا علا ید العلماء بالله، علا ید العلماء بالله، دو دسته شفت هم دیدم، حالا اون مجار الامور به ید العلماء
بالله
و جفتشو دیدم، من الان تردیدی که داشتم ظاهرا دو تا نسخه رو من دیدم، ولی حالا مجار الامور مثلا علا عید العلماء بالله و امناء حلالهی و حرامه اینا اینجوری دیگه تعبیر. خب امام از اونجا داره به رفع فقیه در میاره، و بعد جالبه امر معروف نهی از منکر رو میکنه پشتوانه اثبات ولایت فقیه، امر معروف نهی از منکر رو میکنه پشتوانه بفهمید اثبات ولایت فقیه. چطور؟ که تا امر معروف نهی از منکر بخواد محقق بشه حکومت نیاز داره، خودش هم باید در برابر حکومت طاغوت نهی از منکر کنه، هم بخواد امر معروف تام و کامل و تحقق ببخشه باید خودشون حکومت دست کنه. امام اینجوری استدلال میکنه. حالا استدلال امام اینا نشانه بعدن تو خود بحث فروات فقیه ها رسیدگی میکنه، ولی میخواستم میگم اهمیت این سوره مائده و به خصوص این نقش این آیه لولا ینهاهم ربانیون تو سلسله جریان ولایت‌ها و ولایت‌ها کاملا یه مهندسی شبکه اجتماعی جدی رو داره انجام میده دیگه. حالا ببینید چطور میشه.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.